بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. هفته گذشته بنابر این شد که صحبت‌های ما تا حدی منسجم شود و در اطراف موضوع معین یا موضوعات معینه قرار گیرد. گفتیم پس نیکوس ما در اطراف علم اخلاق صحبت‌هایی بکنیم و در بیان موضوع علم و مسائل علم و هدف علم اخلاق صحبت‌های انجام بدیم که تمام بحث ما در اطراف همین محورها باشه تا حدی انسجام پیدا کنه. گرچه ما از ابتدا در صحبت‌های اخلاقی بنامون بر این بود که اون چند دقیقه‌ای که ما حاضریم در حضور برادران و اونها اظهار محبت کردن، اون چند دقیقه یک توجهی، تأثری، تأملی، اتعاظی پیدا بشه، همین اندازه. نوعا اینجورا بوده و روی موضوعات خاصی صحبت نمی کردیم. مثل روزخونه ها که روزه می خونن، هر که بهتر بتونه گریه بگیره اون کارش کامله دیگه. بعدن یاد داشتی نمی دونم امثال اینها تو کار نبود. ما هم چنین میخواستیم انجام بدیم. حال مجبوریم که در اطراف موضوعی صحبت کنیم. عرض کردیم که پس بهتر است که موضوع علم اخلاق را و مسائل علم اخلاق را و هدف و غرض از علم اخلاق را عنوان قرار بدیم. ضمناً چند تا روایت هم در هر جلسه به مناسبت حضور برادران عرض کنیم. موضوع علم اخلاق از کردیم روح انسانه، روان انسان است، جان انسان است که در تعبیرات عربی اسماء مختلف دارد به لحاظ اوصاف مختلف که این موجود دارد، این موجود شریف دارد. سوالاتی در این باره شده است که من به عنوان این که باز در اطراف روشن شدن موضوع علم اخلاق چند جمله صحبت کنم، هم این هدف برآورده بشد و هم جواب سوالات. سوال کردن که پس اگر چنین است، موضوع علم اخلاقی که مورد بحث علماست، در اطرافش کتابها نوشته شده، بحثها شده، آیا این علم اخلاق همون علم روانشناسی است که در دنیا مرسوم است و یکی از علوم انسانی است؟ این همونه یا چیزی دیگه است؟ ظاهرا از نظر موضوع و مسائل همون باشه، برای اینکه علما در علم اخلاقشون وقتی که موضوع علم را بیان میکنن میگن موضوعه نفس، موضوعه روح، موضوعه القلب. این عناوین همون وجودی که به نام روان می نامیم اشاره بر اونه. میگن موضوع علم اخلاق اونه. در علم روانشناسی هم شما میبینید اگر صحبت میکنن اونجا هم میگن موضوع علم روانشناسی معرفت النفس هست، معرفت الروح هست، اسمش علم الروح هست. در همون موضوع علم روانشناسی صحبت میکنه. پس کنه یک موضوع است. یه تکه از کلمات آقایون در اینجا هست که به این معنا علم روانشناسی را معنا میکنن، میگن علم روانشناسی علم النفس و معرفت الروح و عبارت است از تحقیق و بحث از کیفیات نفسانی انسان، یا عبارت است از تحقیق و توصیف دقیق نفسانیات. نفسانیات را در علم روانشناسی میخوان پیدا کنن که موضوعش همون نفسه و نفسانیات هم صفات است. یا اینکه بعضی میگن یافتن آن که استعدادهای نفسانی کدامند. روانشناسی اینه که استعدادها را پیدا کنه و چه آثار شگفتی اون استعدادها دارن، لذت، الم، محبت، نفرت که در وجود انسان است از کجا سرچشمه میگیره. و به عبارت دیگر در موضوع روانشناسی سخن اینه، انسان از دو جزء مختلف تشکیل شده. بدن یک جزءشه، یعنی توده ای از ماده که به وصف خاصی ترکیب پیدا کرده است، این یک جزءشه. و روان که منشأ احساسات انسان و افکار و غرایز است. اول را بدنیات گویند که موضوع علم زیست شناسی است. بدن موضوع علم زیست شناسیه. و دوم را نفسانیات گویند که موضوع علم روانشناسی است. پس که نه، موضوع علم اخلاقمون و علم اخلاقمون همون علم روانشناسی است، منتها یک فرق بسیار مهمی داره و اون فرق در هدف است. هدف از علم روانشناسی امروز دنیا یک مطلبه و هدف از علم اخلاقی که علماء ما بحث میکنن مطلب دیگریه. هدف از علم روانشناسی در دنیا این است که خب اون یک علمی است، برخی او را برای اینکه یک علم است انجام میدن، برخی برای اینکه انسانهای خوشتینتن بلکه بتونن در انسانها و در جامعه یک صلاحی ایجاد کنن انجام میدن، و برخی هم علم انسان روانشناسی را برای اینکه بتونن جامعه را استثمار کنند و استبداد انجام بدن تحصیل میکنن. هدف از علم روانشناسی مرسوم در دنیا ایناست، اما غیر از هدفی است که علمای اخلاق ما بیان میکنن. هدف از علم اخلاق یعنی وقتی روح را موضوع قرار دادن و از اوصاف روح صحبت کردن و مسائل روح را مطرح کردن و یک علمی تشکیل دادن، هدف از این علم کمال انسان است، معرفت انسان است، تقرب انسان است به پروردگار، توجه انسان است به معبود، اتصاف انسان است به صفات الله. همان است که روایات میگوید تعدبوا رحمكم الله به آداب الله، تخلقوا رحمكم الله به اخلاق الله. همونی است که پیامبر گرامی فرمود ادبنی ربی، ادبنی ربی 40 سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم. 40 سال در کلاس انسانیت تربیت شدم و خدایم 40 سال تعدیبم کرد و پس از آنی که امتحان درستی دادم این برنامه و این امتیاز را، این نمره را به من بخشید. انک لعلی خلق عظیم، پیامبر اخلاقت نیکوست. این هدف است از علم اخلاق. انسان متصف به صفات الله باشد، متصف به صفات انبیا باشد، انسان کامل باشد، این هدفه. پس بنابراین علم روانشناسی همون علم اخلاق با امتیاز و با اختلاف در هدف. این یه جمله بود و یک مطلب بود در اطراف موضوع، نکته‌ای بود در اطراف موضوع علم اخلاق که ما الان میخوام درش بحث کنیم. و میبینید شما در علم اخلاق مرحوم نراقی در جامع السعاده، در اول کتاب جامع السعاده این تعبیر را داره، میگه الانسان مرکب من روح و بدن و من سر و علن، انسان وجودی است مرکب از روح و بدن و از ظاهر و باطن، که ظاهر بدن است، باطن روح. بعد وارد میشه که مبحث ما که داریم علم اخلاق می نویسیم در اون جنبه روح داریم صحبت می کنیم. این فعل جمله یه نکته بود در بیان این که موضوع علم ما داریم صحبت می کنیم روح است، که با اون علم روانشناسی تا حد زیادی وحدت و اتفاق داره. جمله دیگری باز در این رابطه عرض کنم، این مسئله خیلی مورد ابتلاست و سوال. این که ما این روحی که میگیم موضوع بحث ماست، روانی که ما میگیم علم اخلاق داره، او را میخواد بحث کند و از صفات و عوارض او بحث کند، از صفات جمیله و رذیله او بحث کنه، این موجودی که به نام روان است و زندگی انسان با اوست، از نظر پیدایش محل اختلافه. کیفیت تکون این روان، کیفیت حصول و وجود پیدا کردن این روان از کجا سرچشمه گرفته؟ این روانی که بر این انسان هست، این روحی که در ماها هست، ما را او حرکت می دهد، اوست که می فهمد، اوست که می شناسد، اوست که محبت دارد، اوست که بغض دارد، اوز که جمال دارد و جمال انسانی با اونه، اوز که دارای کمالاته، اوز که تعقل میکند و تفکر میکنه. آیا این روحی که به تعبیر علما حال در این بدنه، کیفیت تکون اون چگونه است؟ از کجا پیدا شده و چگونه تکون پیدا کرده؟ اینجا علما اختلاف زیادی دارند، شاید 5 تا 10 تا قول در اینجا گفته شده است. من به عنوان مقدمه مطلب به 3 قول از این اقوال اشاره می کنم تا به این جملات بعدی برسم. تکون، کیفیت تکون روح در بدن انسانی، روح حیوانات را کار ندارم، روح جمادی را، نباتی را کار ندارم، روح فرشته را هم کار ندارم، روحی که در شیاطین است و اجنه کار ندارم، روحی که در انسان است، در کیفیت تکون این و ارتباط او با این بدن، اقوالی که ذکر شده 3 قول مورد توجه است که یکی از اونها را ما جدا نفی خواهیم کرد و 2 قول را هم شاید قبول کنیم یا احتمال بدیم. یه قول این است که گفتن که روح ماورای این جسم مطلبی نیست. مادیین ضد خداها میگن روح مادیه، یعنی از عوارض این جسمه. این جسم اوصاف مختلفه دارد، یکی از اوصافش هم حیات اوست. جسم گرمی دارد، جسم سردی دارد، جسم سنگینی دارد، جسم سبکی داره. اینا از عوارض روحه، اینا از عوارض این جسم است. این جسم این عوارض را داره، یکی از عوارضش هم این است که این جسم زنده است. چگونه اگر این جسم را نابود کردن، قطعه کردن، سوزوندن، نابود شد، اوصاف گرمیش کجا رفت؟ سردیش کجا رفت؟ اوصاف سنگینی، سبکی کجا رفت؟ عدم شد با عدم این جسم. چنانچه اون اوصاف به عدم جسم معدوم می شود، حیات روح هم همینطوره، به عدم این جسم معدومه، مطلبی نیست. یک قول در رابطه با روح اینه که روح از عوارض همین جسم است، از اوصاف همین جسمه، به وجود جسم موجود است و به انعدام جسم منعدم، مطلبی نیست. این حرف مادیینه. اطبقت جمیع العلماء الالهیون والانبیا به این که این قول باطله و روح انسان ماورای جسم اوست، و اگر در زمان وجود قبل از جسم نبوده و توأم با جسم ایجاد شده، اگر چنین هم باشد، بلا اشکال پس از انعدام جسم او باقی است. تمام ملت‌ها، تمام شرایع آسمانی، تمام انبیا اجماع و اتفاق بر این دارن که وقتی که بدن و جسم از بین رفت، اون روح باقی خواهد بود. پس این قول قول درستی نیست، قول دیگر را باید انتخاب کرد و اون اینه. یکی این که میگوییم روح از خود این جسم تولد پیدا کرده، این جسم بزرگ شده، این جسم از زمین و آب و خاک و آب این نطفه منعقد شده، جسم پیدا شده و از خود این جسم روح تولد یافته در خود او، به طوری که در خود او حال است، یک وجود دیگری است در این موجود که اگر خود این موجود برد او از بین نمی رود، او تصفیه شده است و او باقی می مونه. مثال خیلی روشنی هم بر این ذکر کردن، شما اگر چنانچه 1 کیلو مغز بادام را جمع کنید، این 1 کیلو مغز بادام از خاک درست شده، این جسمی است که از خاک خداوند این را به واسطه این درخت ایجاد کرده. اما این 1 کیلو بادام را شما وقتی که تصفیه می کنید، چند سیر از او روغن بادام گرفته میشه. روغن بادام خالص تصفیه شده بسیار شفاف و روشن را در شیشه جمع کنید و بگذارید و ما بقی تفاله ها را زمین بریزید و نابود بشه، جسم همانند اون تفاله ها نابود میشه و میمیرد و روح همانند اون روغنی که از او گرفته شده سالها میتواند باقی بماند. مسئله اینه، روح از میان جسم تکون پیدا کرده، روح از میان جسم تشکل پیدا کرده و وجود پیدا کرده. اون وقت جسم نابود میشه، اون باقی میمونه، اون الالعبده. فلزا این جمله را وقتی که در علم حکمت و کلام صحبت میکنن، این جمله را در اونجا میگن، میگن الروح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. نفس اسم انسانی در حدوث جسمانی است، یعنی از این جسم تولد پیدا کرده، اما در بقا روحانی است، یعنی مادامی که الله وجود دارد این روح هم موجوده. پس یک چنین معنای را در اینجا گفتن. برخی از محققین علم فلسفه هم به این معنا معتقد شدن و این معنا بد نیست اگر قائل بشیم. یک آیه هم نسبت به این ذکر کردن که در سوره مبارکه مؤمنون شما میخونید، آیه 12 اینجوره: لقد خلقنا الانسان. درست دقت کنید این آیه به این بیان ما تطبیق پیدا میکنه. لقد خلقنا الانسان من ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. مراد از انسان چیه؟ مراد از انسان بدن نیست، مراد از انسان همون انسان حقیقیه و انسان حقیقی همون روحه. خلقنا الانسان، ما انسان را آفریدیم، یعنی روح او را، حقیقت الانسان را آفریدیم. از چه آفریدیم؟ من سلاله، از عصاره و چکیده، از خاک و از گل، یعنی از گل و خاک یک عصاره درست کردیم به نام بدن و از این عصاره هم یک عصاره و چکیده دیگری درست کردیم به نام روح. پس بنابراین همین مطلب از که بیان کردیم از این آیه شریفه در میاد. خلقنا الانسان، ای خلقنا الروح من سلاله، از این بدنی که چکیده و عصاره است، من طین و چکیده و عصاره از تینه، از گلها ما یک انسانی با این گوشت و پوست و استخوان و قد و قامت عصاره کردیم از گل و لای و درست کردیم و از میان این هم یک عصاره دیگری به نام روح موجود کردیم که وقتی که این اولی باطل شد و منعدم شد اون باقی است. یه قول اینه، این قول قول بدی نیست، آیه شریفه هم بر این معنا دلالت داره. اون وقت در علم اخلاق متوجه این معنا شدن، متوجه این معنا شدن و در اطراف این موضوع دارن بحث میکنن. در اطراف این موضوع در علم اخلاق بحث میشه. این قول دوم، اشاره میکنم به قول سوم بعد مطلب دیگر. اون قول سوم اینه که میگویند که روح در این بدن قبل از بدن بوده، روح از عالم امر، روح قبل از این که بدن بیاد وجود داشته. در کجا بوده من نمیدونم، وقتی که بدن موجود شد از اونجا به این بدن تلاقی پیدا میکنه. و اذا النفوس زوجت، که شما در آیه شریفه میبینید، این یکی از مصادیقش در دنیاست و یکی از مصادیقش در عالم برزخه و یکی از مصادیق اون در عالم آخرت. در دنیا و اذا النفوس زوجت، میگد وقتی که اون نفوسی که اون ارواحی که در یک عالم بالا و بالایی موجود شده و تربیت شده، وقتی که بدن انسانی در شکم مادر تکون پیدا کرد، اون روح عالم والا میاد با این ابدان جفت میشه، وارد میشه در این بدن، میشه و اذا نفوس زوجت مع الابدان. اون هنگامی که ارواح عالم بالا اومدن و در دنیا با ابدان جسمانی دنیا مزدوج شدند و مختلط شدند، مصداق و اذا نفوس زوجت پیدا شد. و پس از آنی که انسان در دنیا مرد و این لباس بدن را بیرون کرد و روحش از این عالم به عالم برزخ رفت، اونجا هم یک ابدان مثالی ما داریم، اونجا هم قوالب مثالی داریم. این روح می رود در عالم برزخ، باز یک مصداق دیگری از و اذا النفوس زوجت مع الابدان پیدا میشه. و وقتی که عالم برزخ منقضی شد و روح انسانی قالب مثالی را از تن بیرون کرد، رفت در عالم آخرت، دوباره با اون بدن اولی مزدوج شد، یک مثال دیگر و مصداق دیگری از مثال و اذا النفوس زوجت مع الابدان اونجا پیدا میشه. پس این روح سابقه داره، لاحقه داره، از قبل خلق شده است. چنانچه در روایات راجع به اهل بیت علیهم السلام نسبت به این موضوع مطالبی را می‌یابیم. اینم یه نکته دوم بود در اطراف این معنا که موضوع بحث ما این روحه، این روحی که از بدن تکون پیدا کرده درست تشخیص نمیدیم. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از روح میپرسن، نمیگه از چی روح میپرسن، از وزنش میپرسن، از رنگش میپرسن، از ماء حقیقیه و حقیقتش میپرسن، اما میگه قل الروح من امر ربی. ما در اطراف این موضوع میخوایم صحبت کنیم، موضوع علم اخلاق این معناست و این یک موجودی است قابل تکامل، این یک موجودی است بسیار قابل تربیت، حوزه ها لازم داره، درس ها لازم داره، مطالعه ها لازم داره، عبادت ها لازم داره، طاعت ها لازم داره، جوانی مصرف کردن میخواد، پیری مصرف کردن میخواد، چشم دادن میخواد، گوش دادن میخواد، عمر دادن میخواد، تا بتواند این کودک را نیکو تربیت کند، این کودک نفس را انسان کاملش بکند. ما در اطراف این موضوع بحث میکنیم، موضوع بحث ما اینه. این نکته دوم در اطراف این موضوع. حال یه دو سه تا روایتی هم راجع به این موضوع در اطراف همین بحث به دوستان عرض میکنم. امید است انشاءالله دلهای ما متوجه خدا بشود، دلهای ما متوجه خیشتن، و این را دوستان بدانند. بهترین عبادت ها توجه به خیشه، شناختن همین موجود مرموز است که انسان در وجود خودش دانه. روایت میگوید هرچه بهتر به وضع خودت، هرچه بهتر به حقیقت خودت، به اوصاف خودت، هرچه بهتر نسبت به موجودیت خودت عرفان پیدا کنی، بیشتر به خدای خودت عرفان پیدا کردی. من عرف نفسه عرف ربه، کسانی که این موجود را بهتر بشناسن خدای خود را بهتر میشناسن. روایتی از علی علیه السلام در اینجا نقل کنم که بسیار جالب است این روایت. این یکی از کلمات قصار علی علیه السلام است در نهج البلاغه. در اونجا داره که در کلمه 289 کلمه قصار است، اما کلمات قصار است در یک کلمه جمع شده. اولش را عرض نمی کنم، آخر یه دو سه جمله می خوام بگم، اما ابتداش اینه: کان لی فی ما مضا اخون فی الله. علی می فرماد من در گذشته برادری داشتم، برادر ایمانی. سخن در این برادر ایمانی علی کی بوده؟ برخی می گویند برادر ایمانی علی خود پیامبر بوده، بعضی ها میگن حضرت سلمان بوده، ابوذر بوده، مقداد بوده، عمار بوده. لعل اقبل احتمالات مقداد باشد، زیرا که مقام مقداد خیلی بالاست. شما روایاتی را که در باب این چهار نفر پیدا وارد شده ببینید، غالب روایات مقداد را ترجیح میده و اول ذکر میکنه. عده چهار نفری آمدن، آقای مقداد و سلمان و ابوذر و عمار. شاید مقداد بوده، احتمال میدیم. احتمال قوی تر از اون اینه که مراد از او خود جعفر طیار، برادر علی بوده. جعفر مقامش بسیار والاست، همون مردی است که پیامبر میفرماد جعفر الا احبوک الا اعطیک، آیا هدیه‌ای به تو نبخشم؟ آقا هدیه ببخش به من. فرمود نمازی وارد شده، نمازی جبرئیل برای من آمده و اون نماز جعفر طیار است. او را به جعفر اهدا می کند حضرت. بسیار نماز عالی است که کمتر جا می شود انسان موفق بشد اون نماز را به جا بیاورد و حاجت خودش را زود از پروردگار نبیند. مقام جعفر خیلی والاست. علا احبوک، نمازی به تو هدیه نکنم. و در روایت دارد وقتی که پیغمبر گرامی رسید به او این خبر که خیبر فتح شده، فتح خیبر را به پیغمبر ذکر کردن، خیلی خوشحال شد. از این طرف گفتن جعفر از حبشه برگشته است، مخت با خدای خود راز و نیاز میکنه، میگه که اب مازا اسر، به چه من شاد بشوم؟ اب فتح خیبر ام به قدوم جعفر؟ آیا به فتح خیبر شاد بشوم که به دست برادر جعفر انجام گرفت، یا به قدوم جعفر؟ احتمال میدیم در این جمله مراد جعفر طیار باشه، احتمالم میدیم حمزه سیدالشهدا باشه، اونم از بزرگان است که در روایت دارد که پیغمبر گرامی امی علی علیه السلام فرمود اگر چنون چه اون دو نفر بودن، اون دو نفر زنده بودن که اشاره به جعفر و اشاره به حضرت حمزه است، لم یطمعا فی هذا الامر، این دو نفر در خلافت من طمع پیدا نمی کردن. بالاخره حضرت می فرماید که کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. بسیار این جمله برای ما آموزنده است و قابل توجه. فرمود او را در نظر من خیلی بزرگ و عظمت میداد، این معنا که دنیا در نظر او کوچک بود. علی میخواد بفرماد که هر کس دنیا در نظر او کوچک باشد، در نظر علی ابن ابی طالب بزرگه. هر که دنیا در پیش او کل عدم باشد، پیش حضرت بقیت الله، از آقایون طلاب، از علما، از روحانیین، از همه اقشار، هر که دنیا در نظرش چنین باشد، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. تا دنیا در نظر شما چه باشه؟ اگه دنیا در نظر شما کل عدمه، شما در نظر حضرت بقیت الله بزرگی. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، کوچکی دنیا در مقابل او را در نظر من بزرگ میکرد. بعد این جمله را حضرت میفرماید کان علی ما یسمع احرس منه علی ان یتکلم. یکی از اوصاف این برادر من اینه که نسبت به شنیدن حریص‌تر بود از گفتن. گاهی انسان میبینه دلش میخواد حرف بزنه، اما اینجوری نباشید، فکرتون در فهمیدن و شنیدن باشید، بر استماع، بر تفهم احرص باشید بر این که بگویید، زیرا که در اون استماع علم است و زیادی علم، اما در گفتن نه. کان علی ما یسمع احرس منه علی ان یتکلم و کان اذا بدهه امران، و هر وقت برای او دو امر پیش می آمد، دو تا کار پیش می آمد یا کار بین دو طرف مردد می شد، ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه، نگاه می کرد کدوم یک از این دو طرف به هوای نفسش موافق است، اون را رها می کرد و اون طرف خلاف هوا را می گیره. یعنی با هوای نفستون مبارزه کنید، بر خلاف هوا بروید، هوای نفستون را در برابر پروردگار عظمت ندهید، مخالف هوای نفس رفتار کنید. علی علیه السلام جمله دیگری می فرماید رحم الله امرئن الجم نفسه، خدای رحمت کند اون انسانی را که به نفس خودش لجامی بزند و در اختیار عقلش قرار بدهد. المؤمن ملجم، لجام داره، چشمش، گوشش، حرکتش، زبانش، ارادش، تمام اینها باید بر طبق دستور باشد. المؤمن ملجم، الجم نفسه علی معاصی الله بلجامها، با اون لجامی که برای نفس باید زد. لجام نفس غیر از لجام حیوانات است، اون لجامی که برای نفس باید زد، از عقل انسان، از خوف انسان، از ایمان انسان، باید تمام اعضای انسانی لجام داشته باشه، گفتارش هرزه نباشد، نگاهش آزاد نباشه. مؤمن و آزادی نگاه، مؤمن و آزادی استماع، مؤمن و آزادی گفتن، مؤمن و آزادی رفتن، در تمام امورتون منظم، در تمام امورتون مرتب. بنگرید هر قدمی را که بردارید. امام صادق فرمود رحم الله امرئن لم یرفع قدما ولا یضع قدما الا برضا الله، خدای مورد عنایت قرار بدهد اون بنده ای را که هر قدمی بخواهد بردارد، برای خدا بردارد، به اون قدمی که میخواد بذارد بفهمد برای چیز. آزادی مطلق غلطه. من گاهی این جمله را از نمیدونم از کجا تو روایات دیدم نقل میکنم، سندش نمیدونم، اما این مقدار هست که من گفتم این را بارها. یک میوه جلو آقای زراره رضوان الله علیه گذاشتن، زراره میوه را نخورد، تازه دیده بود، میوه را نخورد، پاشد رفت، بعد از مدتی آمد نشست و میوه را خورد. کجا رفتی آقای زراره؟ مرد بزرگ زراره ابن اعین گفت من نمیدونستم این تازه برای من رسیده بود، من ازش نخوردم، رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، پرسیدم آقا یه چنین میوه پیدا شده است، آیا این میوه شرعن عیب داره یا نداره؟ گفت این میوه شرعن اشکال نداره، با آمدم خوردم. اینقدر مواظبت، زبان مواظبت میخواد، نفس مواظبت میخواد، معده مواظبت میخواد. اون معده ای که در او غذای حرام وارد بشود، اون معده مقام والا پیدا نمیکنه، اون انسان به محل اعلا نمیرسه. برادرها، طلاب محترم علوم دینیه، سربازان امام زمان، شاگردان مکتب امام باقر و صادق علیهم السلام، تو این حوزه ها ایمانتون را بسیار تقویت کنید. گناه از شما سر نزنه، شیطان از وجودتون استفاده نکنه. الا و ان ثمن ابدانکم الجن، آگاه باشید، این بدنهای شما خیلی زی قیمته، این بدنهای شما خیلی پر قیمته. سمن و ابدانکم الجنه، قیمت این بدن هرچه قرازه باشد میتونه بهش رو تحصیل کنه. نبادا این نعمت الهی را به یک هوای نفسی، به یک شهوت نفسی، به یک ساعت استمتاعی از بین ببرید. باهوش باشید. خدایا به ما توفیق بده از اون بندگان خالص باشیم که تو او را میپسندی. پروردگارا موفقمون بدار. اللهم خذ لنفسی، تو سجده برید بگید این جمله را، خذ لنفسی که من نفسی ما یخلصها، خدایا از این روح من اون صفاتی که مرا نجات بدهد بگیر از من. و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها، برای من اون صفاتی که مرا کامل کند باقی بگذار. چه جمله عجیبی. پروردگارا خوز لنفس کمن نفسی ما یخلصها و عبد لنفسی من نفسی ما یصلحها فان نفسی هالکتون او تعصمها متقی باشید، با خداوند رابطه قوی پیدا کنید، با قرآن الهی رابطه پیدا کنید، در اوقات خلوتی قرآن بخوانید و سجده کنید. بیش از این مزاحمتون نشوم، یک جمله هم باز امروز نسبت امشب نسبت به موضوع توجه به اهل بیت علیهم السلام عرض می کنم تا جواب بعضی از سوالات را که آقایون دادن بخوان. راوی میگوید لما وضعه الحسین علیه السلام فی قبره، امام حسن را گذاشتن نزدیک قبرش در بقیع و بنا شد حسین برادرش را در میان قبر بگذارد. امام حسین برادر حسن را در میان قبر میگذارد. حضرت اونجا عده اشعار خونده است و خیلی اشک ریختن و همه گریه کرده. ما دلمون میخواد امشب سلامی به امام حسن عرضه بداریم. امام حسن خیلی مظلوم است. در میان ائمه علیهم السلام کمتر کسی است که مثل امام حسن مظلوم باشه. بسیار مظلوم است، از حسین علیه السلام مظلوم تره. و در روایت دارد که اون چشمی که بر حسن گریه کند در عالم آخرت گریان نخواهد بود. از همین مسجد سلامی به مدینه عرض می کنیم، السلام علیک یا ابن رسول الله. آقا امام حسن، همه اینها فرزندان تو هستند، طلاب علوم دینیه شاگردان مکتب تو هستند، اینک در مسجد اعظم جمعن و از همین جا عرض ارادت می کنن سلام ما را آقا به حد مادرت بپذیر، سلام ما را قبول فرما، ما نیازهای زیادی داریم. آقا توجه کن به ماها، نیازهای زیادی داریم. اولین نیازمون اینه که از راه دور آمدیم وارد حوزه شدیم، طمع داریم، میخوایم آدم بشیم، میخوایم جایی برسیم، میخوایم درس بخونیم، میخوایم کمال پیدا کنیم. آقا ما آمدیم اینجا انسان کامل شویم، این هدف بزرگ ماست. تو را به حق مادرت به ما توجه فرما. امام حسین حسن را در میان قبر گذاشت. شعری که خونده یکیش اینه: بکایی طویل و دموع غزیرتون، حسین جان من بعد از این بسیار گریه خواهم کرد برای تو برادر عزیز، و انتم بعیدون و المزار قریب، و حسین جان حسن جانم گرچه من در نزدیک تو هستم و در مدینه هستم، اما تو رفتی و مرا تنها گذاشتی. فلیس حریب من اصیب به ماله ولکن من وارا اخاه حریب. این جمله خیلی عجیبه، میگه حسن جانم کسی که او را غارت کردن همه اموالش بردن، این طوری نیست، مالش بردن، غارت شده منم که برادری مثل تو را از دست دادم. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا دعاهای ما عرایز ما قبول فرما. چند تا سوال است، جواب این سوالها را عرض می کنیم. سوال اول: آیا شیعه در آخرت به بهشت می رود یا نه؟ این سوال سوالی نیست، اما باید گفت این مطلب را. شیعه الحمدلله در میان فرق مسلمین به عقیده ماها بهترین و ناجیترین فرقه است که در میان مسلمین است. اون اسلام نابی که هی گفته میشد، ما معتقدیم همین شیعه هست که همین ماها هستیم، دیگران رو تفسیق و تکفیر نمی کنیم. اما امام صادق میفرماید یه جمله، راوی میاد خدمتش عرض میکند آقا به ما میگن که شما هم میترسید در آخرت جهنم برید، شما میگید ما امام داریم. حضرت فرمود بگید که ما در آخرت هیچ نمیترسیم، اگر در آخرت جهنم باشه ما نمیترسیم. چرا؟ بهشون بگید ما میترسیم این ایمانمون را نتونیم به آخرت ببریم، و الا اگه ایمانمون را بتونیم به آخرت ببریم، ما امام صادق داریم، ما امام باقر داریم، ما امام حسن داریم، ما امام حسین داریم، ما هیچ نمیترسیم. شیعه الحمدلله بی تردید اهل بهشت است و در این تردید نداریم. درباره این شعر شما توضیح بدهید. کان نبیان یوم لم یکن بشرون بل لم یکن للخلق اینون ولا اثرون. این اولا شعر نیست، معره، برای اینکه این خوب از کجا نقل کرده من نمیدونم، ولی روایت به این مضمون داریم. حضرت فرمود من پیامبر بودم اون روزی که هنوز حضرت آدم گلش سرشته نشده بود. البته جعلکم الله انوارا خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین. انوار اهل بیت قبلا خلق شده بوده، نور پیامبر گرامی و روح پیامبر گرامی قبل از اینکه خدا موجودی را خلق کند او را خلق کرده بود. کنتو نبیین، همون وقتم روح پیامبری را داشتم، مقام والای پیامبری همون وقت بود، در صورتی که آدم هم بین الماء و تیم بود. این شعر میخواد اشاره به این معنا بکند، منتها شعر خوبی نیست. اسلام آمریکایی آیا وجود خارجی این طرز تفکر در اشخاص به خصوص متبلوره؟ یعنی واقعا اسلام آمریکایی هست یا جریانی وجود دارد که امام این مقدار ناراحته؟ من به دوستان عرض کنم اسلام آمریکایی هست، خیلی هم زیاده، و بیشتر کشورها هم اسلام آمریکایی است، و اسلامی اغلب کشورها اسلام آمریکایی است متاسفانه. ببینید آقا، اسلام آمریکایی اون اسلامی است که توی برنامه‌های او جهاد نیست، جهاد فی سبیل الله نیست، مثل دولت‌های آلای. اسلام آمریکایی اون اسلامی است که تو اون اسلام تو اون کشور نماز جمعه نیست، یا اگر هست یک طاغوتی امام جمعه او را تعیین میکنه. این اسلام آمریکاییه. اسلام آمریکایی اسلام اون کشور است که در اون کشور حجاب قدغنه. این اسلام آمریکاییه. اسلام آمریکایی اون کشور است که مشروب فروشی ها و امثال اینها الا ماشاءالله تو کشورشون موجوده. این اسم اسلام آمریکاییه. اسلام آمریکایی اون اسلامی است که تمام مساجدش در تحت کنترل نامبارکه، و در هر جا یک امام جماعتی باشه میگه من باید امام جماعت بفرستم که دعاگوی من باشه. تمام امام جماعت ها آخوندهای درباری و آز و سلاطین است. اون اسلامی که اونجا هست اسلامی آمریکایی است. اسلام آمریکایی توش این عبارات قرآن نیست که یا ایها الذین آمنوا در با کفار دوستی نکنید و با اونها دشمن باشید، و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، کفر به طاغوت در اسلام آمریکایی نیست. اینا اسلام آمریکایی است. این شرح زیادی لازم دارد. این اسلام هایی که تو کشورها هست اونها اسلام آمریکایی است. فقط در میان کشور اگر یک کشوری باشه که اونجا اسلام آمریکایی نیست بلکه اسلام ناب الهی و ناب پیامبری است، اون همون ایران. الحمدلله اسلام ما اسلام ناب است، اسلام آمریکایی مال اونهاست. و این مسئله بیش از این صحبت داره، و امام نگران همین. زمان پهلوی هم اسلام بود. پهلوی محمد رضای قزاق زاده مگر نمی رفت در چیز عکسشم برداشتن، لباس های احرام پوشیده بود و مقابل کعبه نشسته بود و دستاشم برداشته بود، چشمشم رو به بالا، که نگاه کننده خیال می کرد که این داره با خدای تبارک و تعالی راز و نیاز میکنه، در صورتی که تازه در اتریش 40 میلیون باخته بود، رفته بود اونجا برای اونجا زیارت بود. این اسلام بود. آمده بود در شیراز، رفته بود یه جا نماز جماعت، عکسش من تو روزنامه دیدم، نماز جماعت میخوند، دو سه تا هم آخوند درباری تو رکوع دیدم که دارن پشت سرش اقتدا کردن به آقای محمد رضای پهلوی. یه اسلام آمریکایی همین است. ما الحمدلله اسلام آمریکایی نداریم. الحمدلله اسلام آمریکایی خیلی عجیبه. خب یه جمله دیگه پرسیده، اگر معاد جسمانی است پس مساله آکل و معقول کجا رفته؟ این مسئله یه مسئله است که تا حدی بغرنجه، نیاز به تأمل داره. ما قائلیم به این که معاد معاد جسمانیست هیچ تردیدی نیست. آیات قرآنی پر است از این معنا که معاد معاد جسمانیست و هر کس بگد معاد روحانیست عقیدش اشکال پیدا میکنه، احتمال کفر دربارش میدیم. معاد معاد جسمانیست یعنی همین بدن پس از آنی که خاک شد دوباره زنده میشه، نص آیات قرآنی بر اینه، و روح انسان با همین بدن مختلط میشه و برای حساب خواهد حاضر شد. این معاد جسمانی است و غیر این را نمیگیم، غیر این درست نیست. اما مسئله آکل و معکول، آکل و معکول یک مسئله است که اگه بخوام شرح بدیم باید یه جلسه حداقل کاملا یا دو جلسه باشه. مثلا عرض میکنم اگر یک انسانی هیچ غذا بش ندن، همش مرغ بخوره، همش گوسفند بهش سر ببرن بهش بدن، چند تا در عمرش مرغ خورده گوسفند خورده و اینها، روز قیامت اون وقت این که میاد زنده بشه از قبر، این آقا زنده میشه بیاد بیرون یا اون مرغ ها زنده میشه بیاد بیرون یا اون گوسفند ها میشه زنده میشه؟ اون وقت از بدن یک انسانی 50 تا گوسفند و شتر و مرغ و جوجه و امثال اینها میاد بیرون. اما این میشه آیا خداوند از این پیکر معین انسان زنده میکنه، یعنی آکل را، یا اونایی که خورده است اونا را زنده میکنه، یا معکول را؟ انسانی را سر بریدن دادن انسان دیگه خورد و مرد، همه را خورد، حتی استخوانش هم خورد کردن، اون خورد و مرد. روز قیامت آیا آکل زنده میشه یا معکول زنده میشه؟ این یه شبهه سلغا کردن، ولیکن این شبهه جواب خیلی روشن داره، جواب وافی داره. ما اونجا عرض میکنیم که هم آکل زنده میشه هم معکول، ولیکن معکول همش تو بدن آکل نمیمونه، معکول از بدن آکل بیرون میره، چیزکی در بدن آکل میمونه و شاید گاهی هم هیچی در بدن آکل نمونه. و الا اگر بنا بشه هرچی انسان بخوره تو بدن او باشه، از اول سال تا آخر سال انسان چقدر نون میخوره، چقدر آب میخوره، همه اونها تو بدنش باشه، تو آخر سال باید این 100 خلوار وزن داشته باشه. بنابراین اینا از بدن میره بیرون، معقول ها وارد بدن میشه از یک طرف و از بدن خارج میشه از طرف دیگر، به عرض کنم به طرز موی بدن و ناخود بدن و مدفوع بدن و امثال اینها میره بیرون. آکل ها هم آکل خودشه، معقول ها جدا میشه از او. جواب هایی داره که در جای خودش. ما معتقدیم که معاد معاد جسمانیست بلا اشکال و مسئله آکل و معکولم قابل حل است به طرز خیلی روشن که الان جاش نیست. آقا آخرش نوشته که تفعل به دیوان حافظ صحیح هست یا نه و استخاره با او درست است یا نه. اولا آقا نوشته تفعل با عین نوشته است، تفعل درست نیست. من از دوستان خواهش میکنم ادبیاتشون را خوب برسن، املاشون را، انشاشون را، حتی خطشون را، اینا را همه را یه جوری بنویسید که بعدن شما میخواید انشاءالله قلم به دست بگیرید، کتاب بنویسید، مطالب بنویسید. این اشکال از تفعل غیر از تفعل با الف است. حالا به هر حال تفعل با حافظ، حافظ کتابی نیست که لیاقت این را داشته باشه که انسان با او استخاره کنه مطلب بفهمه. تفعل با حافظ خیلی جهافظ، شما برید تفعل با قرآن هم مکروه، اما استخاره با قرآن، حافظ اون مقام را خلاصه کتاب حافظ نداره که ما از او یه حکمی از احکام الهی را استفاده کنیم. ولو حالا فرض کنید که خیلی ازش تجلیم بشه، کتابیست دیگه، کتابی شعر است. امیدوارم انشاءالله خدا موفق بداره و من دعا کنم از آمینهای شما استفاده کنم. پروردگارا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. آیا تا ما را نیامرزی از دنیا مبر، توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن به همه ما عنایت بفرما. رزمندگان ما را، ملت ما را، دولت ما را در مقابل کفار در ابعاد مختلف پیروز بگردان. عمر امام امت طولانی بگردان. سلام های خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.